سالگی آقای هاشمی رو بازی کردم. حالا امیدوارم که خروجی قابل قبول.
یعنی با خودتون جای مرحوم هاشمی حرف زدیم؟
بله خودم حرف زدم.
فکر می‌کنید چقدر شبیه در اومده؟
ببینید آقای امامی، مهمترین چالش این نقش برای من همین بیان و صدا بود. بله. که باید بهش می‌رسیدم. شاید حالا دوستان بگن، خیلی ها میومدن حالا عکس من میذاشن میومدن گفتن آقا من پسر خالم این آقای هاشمی حرف میزنه. ما هم دیدیم خیلی ها میتونن مثل در واقع لحن آقای هاشمی حرف بزنن. اما همین کسایی که میتونن اینجوری صحبت کنن میتونن 10 سال آخر عمر آقای هاشمی صحبت کنن که ایشون پیر شده بود، بیان یکم پیرتر شده بود، ولی من باید 30 تا 40 سالگیشون رو بازی میکردم. من بسنده کردم به این که در واقع لهجه در واقع کرمانی رو لحاظ کنم توی گفتار و بیان و کمتر برم سمت اینی که در واقع شبیه اواخر عمره ایشون باشه.
خب برای این کار احتمالا شما مثلا سری به آرشیو اون دوره هم زدید دیگه که ببینید لحن هاشمیتون.
بله، من تمام سخنرانی های آقای هاشمی رو توی نماز جمعه سال 58 در واقع میدیدم میشنیدم و تلاش میکردم که تمام فعلام و این در واقع شکل بیانی آقای هاشمی در واقع من هم بیان.
و سری هم به خانواده ایشون زدین برای اینکه اطلاعات بگیرین یا نه صرفا به همین نماز جمعه ها بسنده کردین؟
خیر، ببینید به هر حال خانواده ایشون در مورد 30-40 سالگی ایشون بعید میدونم چیز زیادی میتونستن به من به لحاظ بازیگری کمک کنن.
بله،
چون میدونیم مثلا فرزندان ایشون مگه چند سالشون؟
نری حاج خانم، فقط حاج خانم.
آره، فقط مگر اینکه هاش خانومو که اونم واقعا من دسترسی نداشتم به ایشون رو بر اساس شنیده ها و تصویر هایی که تو آرشیو وجود داشت این نقش رو بازی کرد.
بسیار عالی. تصورتون آقای راستاد چی از این نقش و این سریال؟ فکر میکنید که بازخورد داره در محافل سیاسی؟ یعنی مثلا میاد تو توییتر در مورد صحبت میشه، خانواده آقای هاشمی واکنشی خواهند داشت مثبت و منفی؟ یعنی پیش بینیتون چی؟ خودتون آماده کردین؟
والا بابت آماده شدم به نظرم تهیه کننده و کارگردان باید، من در بخش بازیگری باید بازخورد باشم.
بله،
که من تمام تلاشمو کردم. اما ما مردم ایران به نظرم دو چیز رو توی سینما همیشه خیلی دوست داشتیم، شاید با من موافق باشیم. یک، جیریم همیشه برامون جذاب بوده. دو، دوبله.
بله،
قبول دارین اینو؟
بله،
این دوتا برای ما خیلی همیشه جذاب بوده. به نظر من شبیه سازی ها توی این سریال با توجه به این که شخصیت ها شخصیت های معاصر هستن و پدر مادرهای ما و بعضا خود ما این کاراکترها رو دیدیم، این باعث بشه که مردم دوست داشته باشن ببینن و ببینن که در واقع چقدر آدم و شبیه کاراکترهای اصلی شدن که اونا میشناسن. و در این حال ضمن این اتفاق یک اتفاق جذاب معمایی پلیسی هم در واقع به این قصه پاند شده و سنجاق شده که به نظرم مخاطب راضی نگه میده.
به امید خدا. خیلی متشکرم. شما سوالی دارین خانم شیرازی؟
خیلی استفاده کردم از صحبتاتون، امیدوارم موفق باشین.
قربون شما، محبت داریم. من برای شما آرزوی سلامتی میکنم، برنامه خوبتون و امیدوارم ملت ایران هر جای دنیا که هستن حال دلشون همیشه.
ممنونم آقای رامین راستاد عزیز، شما رو به خدا میسپاریم.
قربون شما، همچنین خدا نگهدار.
خدا حافظ. بسیار عالی. این شما و این خانم شیرازی بکنم که بخش گزارشی داریم. آره
بله فقط قبل از بخش گزارشی اجازه بدین من یک کتاب بخون، یک در واقع
کتاب بخونید الان پس، یعنی ما معطل بشیم شما کتاب بخون. بفهم
در واقع راجبه کتاب یک صحبتی.
بله خواهش می‌کنم.
آقا
ببخشید
رشته کلام از ذهنم رفت. اجازه بدین یک خبر راجبه کتاب براتون بخونم. اولا که خانم نیکی کریمی در صفحه مجازی خودشون هر از گاهی کتاب معرفی می‌کنن برای مخاطبان و علاقمندان به کتاب. آخرین کتابی هم که معرفی کردن مربوط میشه به یکی دو روز گذشته، کتابی از چخوف ترجمه احمد گلشیری. ایشون گفتن که داستان‌های کوتاهش از احمد گلشیری و ترجمه ایشون رو بارها و بارها باید خوند و خلاصه مخاطبان رو دعوت کردن به خوندن این کتاب. حالا چرا من راجع به کتاب صحبت کردم؟ گزارشی که قراره بشنویم مربوط میشه به کتاب. قبل از اون کتاب میدونیم که هممون در واقع
دوست خوب ماست کتاب.
نه، کتاب در واقع یک وابستگی شدیدی به کاغذ داره. بله. و این روزها هم که خبر گران شدن مجدد کاغذ رو دوباره شنیدیم. یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی منتشر کرده امروز که مجدداً دوباره قیمت کاغذ گران شده. یک گزارش من تهیه کردم با توجه به اینکه همین طوریش مردم ما متأسفانه کتاب کم میخونن و مطالعه کتابشون خیلی پایینه. گران شدن کاغذ و بعد از اون گران شدن کتاب و بعد از اون دوباره کم شدن و ریزش
مخاطبین کتاب. این خیلی درده. حالا اینو گفتین یاد این افتادم که چند سال پیش که کاغذ خیلی کم شده بود، یعنی تو بازار کمیاب شده بود و قیمتش هم خیلی رفته بود بالا، یه نفری رو گرفتم به نام سلطان کاغذ.
اتفاقا توی همین گزارشی هم که این خبرگزاری منتشر کرده همین بودش. میگن که در واقع رفتن زهیرالاسلام جایی که معدن کاغذ هست. بله. و اونجا پخش کننده کاغذ هستن. میگه خود افرادی که اونجا کاغذ رو پخش میکنن گفتن گران شدن دست چند نفره و اون چند نفر ما اصلا نمیبینیم. یه تعداد خاصی دارن با اون چند نفر ارتباط برقرار میکنن.
وقتی ما میدونیم دیگه اونایی که باید بدونن هم میدونن، امیدواریم بگیرنش. حالا میگم سلطان کاغذ رو گرفتن، یه عده دستگیر کردن، ولی اینکه کماکان مشکل داره بازار کاغذ بده. حالا قبل از اینکه بریم گزارش شما رو هم بشنویم و برگردیم، کلی پیامک اومده که امامی خوبه به تقلب رسوندن و اینجوری سوتی دادی. چون اونی که سرش قطع میشه قیس نیست، خود قیس سر یکی از دشمنان مولا رو مثل که تون چیز میزنه و اونی که در واقع سرش قطع میشه قیس نیست. من گفتم قیس و حالا دوستان زیر بار نمیرن کماکان در پشت صحنه همه اونایی که به من گفتم بگو قیسه، چون من خودم حقیقتا مسافر رو ندیدم. و حالا ببخشید دیگه، حالا یا قیس بوده یا هر چی بوده، سفیر
یا تقلب رسوندن.
آقا من واقعا اصلاً نمی‌خوام در مورد این فیلم حرف بزنم. این فیلم من فقط بخشایش دیده، هیچ کی توی استدیو نیده. اصرار هم داره این فیلم خیلی پرمخاطبه و 70 دفعه پخش شده. بریم گزارش خانم شیرازی رو بشنویم.
من الان پشت ویترین یک انتشاراتی هستم، انتشارات شباهنگ. خب داخل فروشگاه پر از کتابه، هم از درسی یا غیر درسی، اما بریم داخل ببینیم که ماجرای تیراژ کتاب‌ها به چه صورته. با کتاب خیلی سر و کار دارین. الان تیراژ کتاب در حال بالا رفتن یا؟
الان که نه، الان پایین اومده، کمتر شده. علتش گرونی کتابه، چون که خرید کمه به علت گرونی.
تیراژ کتاب بالا بره یا پایین بیاد ما میتونیم بگیم معیاریه برای اینکه حالا کتاب بیشتر خونده میشه یا کمتر خونده میشه؟
بیشتر داستانش همین سر قیمت کتاب و نبود کاغذ که تیراژ اومده پایین، وگرنه کتابخون هستش. آره چرا نیستش؟ کسی هستش که بیشتر هزینه که روزمرهش میده برای کتاب، ولی خب چون گرون شده نمیتونه تهیه کنه. داستانش اینه، بخاطر همین ناشرا هم کتابایی که تموم میکنن و معمولا دیگه سعی میکنن زیر 500 تا چاپ کنن دیگه. خیلی اگر کتاب گل باشه 1000 تا دیگه، بیشتر از این کسی الان چاپ نمیکنه.
این بین کتابای رمان یا کتابای درسی غیر درسی
کلا دارم، کلی عمومی. حالا
شما انتشارات علمی فرهنگی هستین، تیراژ کتاب در حال بالا رفتنه.
به دلیل گرونی کتاب خیلی به صرفه نیست برای ناشرا تیراژ بالا کتاب تولید بکنن. که دیگه از دلایلش هم اینه که سطح کیفی کتابا به نظرم قدری نازل شده. یعنی
از نظر مفهومی منظورتون؟
به لحاظ محتوا، به لحاظ حتی فرم کتاب، یه رقابت ناسالم هم بین ناشرها ایجاد شده و آنچه که ما تیراژ کتاب میبینیم رو فیفای کتاب میاد خیلی مطابقه با واقع نیست. گاهی مثلا ممکنه حتی بخوره 1000 تا 1500 تا، ولی تیراژ واقعی کتاب ممکنه نباشه. که اینم حالا از بعضی از ناشرهای نوپا ممکنه شما یه همچین اتفاقاتی رو هم شاهدش باشید.
از این نظر که شما با مشتری ها و افرادی که میان اینجا کتاب میخرن یا هزینه میکنن برای کتاب بیشتر
بگم که خیلی کاهش پیدا کرده. وقتی که فروش کتاب کم میشه اینطور به نظر میاد که یا مشکلات اقتصادی هست یا اینکه سطح کیفی کتاب‌های قدی نازل‌تر شده و اینکه شاید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی خیلی نتونسته جا بیفته توی کشور. اگر نه اینم که ما میگیم کمتر شده تو جامعه کتابخون داریم میگیم، که دلایل عمده ای که تا این یکی دو سال ما کاهش فروش کتاب به حال شد تیراژ کتاب رو شاهدش هستیم به نظر قیمت کتابه.
الان داریم کتاب رو نگاه میکنید، بخش ادبی هم هستین ظاهرن، چقدر کتاب میخرین؟ چقدر هزینه میکنید بابت کتاب؟
به نظرم به اندازه چند نفر
زیاد.
آره.
چرا شغلتون یا کارتون ایجاب میکنه یا خودتون علاقه دارید؟
دنبال جواب سوالاتم.
من خودم میخرم کتابی که مثلا دوست داشته باشم نگاه میکنم، اگه خوب باشه که میخرم میبرم خونه.
میخونید یا میبرین خونه؟
نه مثلا اون کتاب مغز ما دیدی بالایی میشنه؟
چون کتاب چی
باید؟ مغز ما درباره مغز کار مغز و فلان به نظر چند بیارده؟ 80 تومن قیمت.
ورقا شرق خاصیه نمیسنده؟
نه نه الان دیگه چون که کاغذ گرون شده همه میدنن یا بینید قیمت 75 تومن، ولی واقعا کتابش خوبه. میدونید
چقدر حاضرین برای کتاب خریدن و خوندنش هزینه کنید؟
بستگی داره به هزینه ها. ببین الان متاسفانه تو جامعه ما مثلا کتاب تو سودای چندومه. من بستگی داره ببینم چقدر واسه میمونه. سر ما که میاد ببین منفی میخوری یا مثبت. اگه مثبت باشی که میتونی بخری، ولی واقعا مثلا کتاب گرونه.
بسیار عالی، گزارش زحمت خانم
شیرازی
رو شنیدیم. آره خیلی خوب بود، دم شما گرم. امیدوارم که بحث کاغذ چه در حوزه نشریاتمون چه در حوزه کتاب حل بشه یه بار برای همیشه، یه سازوکار درستی پیش بیاد. حالا دولت داره یارانه میده، ولی یارانه شما حالا قطع هم بکنه اب نداره، یه جوری باشه که به یه قیمت مناسبی این کاغذ در اختیار ناشرا باشه که بتونن یه فعالیت بکنن. به یه جایی میرسیم میبینی اصلا کاغذ پیدا نمیکنن این بندگان خدا.
یکی از دلایل گرون شدن کاغذ هم این گفتن که اینه که توی گمرک که وارد میشه قبلا اگر اشتباه نکنم کیلوی 200 تومن میگرفتن، الان شده 1200 تومن. کامیون هم که میخوان این کاغذ رو حمل کنن قبلا 16 میلیون میگرفتن، الان کردن کرایه رو 20 میلیون.
با حالا اون خیلی تغییر نکرده، ولی اون 200 تومن 1200 تومن خیلی دیگه.
این چیزی که حالا توی این خبر نوشته بود و گفته بودن، حالا امیدواریم که همین طوریش مردم ما متاسفانه به خصوص جوان هامون فرار میکنن از کتاب خوندن. این گران شدن هم باعث نشه که
بانه.
همون چند نفری هم که کتاب میخونن دیگه.
حالا البته میگم مثلا کتاب مثلا با حال ورق بزنیم اینه، ولی نسخه های مثلا الکترونیکیش هم اومده دیگه، مثلا میتونید رو موبایل و یا لپتاپ و همین سرفیس و تبلت و اینا بخونی. اگه واقعا آدم اگه اهل خوندن باشه تو اون فضاها هم میتونه بخونه. خیلی متشکرم، متشکرم خانم شیرازی که انقدر به روز عمل کردین تا این خبر اومد. سریع امروز رفتین این گزارش رو تهیه کردین. ساعت 2 دقیقه مونده به 8. حرف حدیث چیزی مونده خانم شیرازی؟
خیر
تموم شو.
خب
گفته بودیم که به 301075 پیامک بزنید بگید دوست دارید چه سریال هایی براتون پخش بشه. خیلی اومده امید سعادتی از قرچک گفته که سریال خط قرمز رو پخش کنین. بعد بگردم توش دیگه. محمد سید محمود نیک بنیاد گفته دوست دارم فیلم گاو پخش بشه از تلویزیون. ما گفتیم سریال دیگه،
یک سریالی هم زمانهای قدیم
شما هم بگید نظرتون.
بله یک سریالی که من اصلا هرچی هم میگردم جالب که پیدا نمیکنم. کنم من خیلی بچه بودم، مادرم بیشتر دوست داره. سریال محاکمه که آقای داریوش فرهنگ و آقای انتظامی توش بازی میکردن.
خب خدا تلویزیون قبل انقلاب یا بعد انقلاب؟
بله
انقلاب. محاکمه دیدین شما؟ شما که بالاخره استاد دیدن سریال ها و فیلم های پرمخاطب این آقای بخشش.
جذابی بود
محاکمه.
نه. یک سریال بسیار جذاب
فیلم سفیر میدونین که فقط آقای بخشش دیدن در کهکشان رای شیری.
محاکمه من فکر کنم فقط من دیدم.
نه همون. آره ماشاءالله همه اینجا نشستن در مورد سریال ها و فیلم های پرمخاطبی صحبت میکنن که فقط یا خودشون دیدن یا مادر محترمشون. خیلی ممنونم. ممنون از خانم شیرازی، ممنون از آقای بخشش، خانم شیخزاده و صدا بردار محترم. آقا فامیلتون چی بود من بگم؟ آقای حیدری عزیز و دوست داشتنی، ساعت هم خیلی تاکید دارن آقای حیدری روش، ساعت دقیقاً الان 19:45 است. پایان برنامه استودیو 8 اعلام می‌کنیم. یا علی، خداحافظ.
من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه، به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد اندازه، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
ممنونم از همراهی همه شما با رادیو نمایش و خدا قوت جانانه میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده استدیو 8 که به مدت 90 دقیقه در کنار همه شما شنوندگان بودن. در ادامه برنامه ها، در بخش دوم برنامه های رادیو نمایش، میریم به سراغ ایستگاه 107.5.
ایستگاه 107.5. از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیح شبانیان، امروز یک شنبه با توقف کوتاهی در ایستگاه 107.5 در کنار هم هستیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال
پیش، 2 سال پیش،
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش،
امروز یک شنبه 23 مرداد ماه 1401 خورشیدی، مطابق 16 محرم الحرام 1444 قمری، برابر با 14 آگوست 2022 میلادی، گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد علی حاتمی. عباس علی حاتمی در چنین روزی در سال 1323 در خیابان شاپور تهران به دنیا آمد. او برای آموختن اصول اولیه نمایشنامه نویسی به هنرستان تهران رفت و پس از آن به هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک راه یافت و تحصیلاتش را در دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته ادبیات نمایشی ادامه داد. او در سال 1344 نمایش دیب را که از اولین نوشته‌های خود بود در تالار دانشکده به اجرا درآورد. اولین تجربه سینماییش فیلم حسن کچل در سال 1349 بود. حاتمی این فیلم را در پی موفقیت نمایشنامه حسن کچل و استقبال خوب مردم از آن ساخت. علی عباسی تهیه کننده سینما که نمایش حسن کچل را دیده بود برای ساخت فیلم آن اعلام آمادگی کرد. حسن کچل نخستین فیلم ریتمیک و موزیکال ایرانی و برگرفته از داستانهای کهن ایرانی بود. بعد از موفقیت این فیلم حاتمی از تئاتر فاصله گرفت و به سرعت در سینما پیش رفت، به طوری که تا 2 سال بعد 5 فیلم در کارنامه خود ثبت کرد. او در سال 1351 3 فیلم قلندر، ستارخان و خواستگار را ساخت. در سال 1352 به تلویزیون رفت و سریال داستانهای مولوی و سپس در 1354 سلطان صاحب قران را از قاب تلویزیون به تماشا گذاشت. هزار دستان در سال 1358 کلید خورد و 8 سال طول کشید تا به آنتن تلویزیون برسد. حاتمی در این فاصله در سال 1361 اولین فیلم بعد از انقلابش را با عنوان حاجی واشنگتن می سازد. این روند با فیلم‌های موفق کمال الملک و دلشدگان ادامه پیدا کرد تا اینکه در اوایل دهه 70 خورشیدی حاتمی شروع به تحقیق درباره زندگی جهان پهلوان تختی کرد که سرانجام در سال 1375 ساخت این فیلم کلید خورد. اما متاسفانه بیماری او را مجبور کرد فیلم را نیمه کار رها کند و سرانجام در 14 آذر ماه 1375 در سن 52 سالگی درگذشت. روی سنگ مزارش یکی از دیالوگ‌های ماندگار فیلم حاجی واشنگتن نوشته شده: آیین چراغ خاموشی نیست، روحش شاد و یادش گرامی. تولد سعید روستایی. این کارگردان و فیلمنامه‌نویس متولد چنین روزی در سال 1368 در تهران است. روستایی دارای مدرک کارشناسی سینما از دانشگاه سوره است و فعالیت خود را از اوایل دهه 1390 خورشیدی با فیلم‌های کوتاه آغاز کرد و برای ساخت درام‌های تحسین شده ابد و یک روز در سال 1394، متری 6.5 در سال 1397 و برادران لیلا در 1401 بسیار شناخته شده است، طوری که برای فیلم ابد و یک روز در جشنواره 34 فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی شد و برای فیلم متری 6.5 در جشنواره 37 فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران گردید. این دو فیلم جوایز بسیار دیگری را در داخل و خارج از ایران کسب کردند. فیلم آخرش توانست برای نخستین فیلم ایرانی در بخش رقابت جشنواره کن برنده جایزه فیپرشی شود. سعید روستایی امروز 33 ساله می شود که برایش آرزوی موفقیت روزافزون داریم. تولد استیو مارتین. این بازیگر، کمدین، تهیه کننده، نویسنده و آهنگساز آمریکایی در چنین روزی در سال 1945 در تگزاس متولد شد. اولین شغل او در حین مدرسه که 3 سال به طول انجامید، فروشندگی کتاب‌های راهنما در دیزنی لند بود. استیو در 23 سالگی به دلیل نوشته‌هایش که در یک نشریه محلی چاپ می‌شد، توانست در سال 1969 جایزه امی را از آن خود کند. اولین حضور نمایشی وی در همین سال و برای برنامه نمایش استیو آلن اتفاق افتاد. او در دهه 1970 میلادی حضور بسیار بیشتری در نمایش‌های کمدی داشت، اما اولین حضورش در فیلمی کوتاه با نام نویسنده فراموشکار در 1977 بسیار چشمگیر از آب درآمد. این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار نیز شد. فعالیت‌های مارتین در بازیگری همچنان ادامه داشتند تا اینکه در سال 2006 در فیلم پرفروش پلنگ صورتی بازی کرد. مارتین در سال 1993 اولین نمایش کامل خود را با نام پیکاسو در لایه آژیر نوشت که اولین بار در منزلش با حضور تام هنگس اجرا شد. سپس به مدت 1 سال این نمایش در شیکاگو و بعد در سراسر آمریکا اجرا شد. استیو مارتین که امروز 77 ساله می شود تا کنون در 46 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده است. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. شنوندگان ایستگاه 107.5، امروز به سراغ برنامه‌ای رفتیم که بسیار شنونده داره و بسیار پرطرفداره و هر روز صبح این برنامه تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو نمایش میشه. با مجری این برنامه آقای فرزام رنجبر صحبت میکنیم که از حال و هوای کارشون بگن و اینکه مسیری رو که طی میکنن تا این برنامه به روی آنتن میره و برای شما هر روز از خبرهای فرهنگی و هنری کلی خبر دارن. آقای رنجبر سلام.
سلام به شما خانم شعبانیان، سلام به همه شما مخاطبای خوب رادیو نمایش که صدای ما رو میشنوید در برنامه ایستگاه 107. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
سلامت باشین. آقای رنجبر بفرمایین که این برنامه به چه شکلی تهیه میشه و شما این مسیر رو به چه شکل طی میکنین؟
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که توی اولین ساعات صبح، اولین ساعت روز برای مخاطبهای رادیو نمایش این برنامه را اجرا میکنیم. خب برنامه پرانتز خبر برنامه ایه که همونطوری که از اسمشم برمیاد داخل پرانتز قرار میده اتفاقاتی رو که در 24 ساعت گذشته فرهنگی هنری در فضای کشورمون رخ داده و ما البته واقعا تلاش میکنیم دغدغه‌مند نسبت به هر کدوم از این مسائل توی برنامه‌مون بپردازیم بهش و نگاه بکنیم، سعی می‌کنیم ارتباطات مؤثری رو برقرار بکنیم هم با کسانی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری فعالیت می‌کنند، هم با هنرمندانی که حالا به هر نحوی ممکنه که درگیر مسئله‌ای شده باشند و مخاطب‌های خوب رادیو نمایش، مخاطب‌های فرهیخته‌مون رو در جریان قرار می‌دیم. علاوه بر این تلاشمون اینه که البته روی کرد سازنده‌ای داشته باشیم در برنامه، قصدمون تخریب نباشه، قصدمون صرفاً اطلاع رسانی هم نباشه و در کنار اون یه حال خوب رو هم تجربه بکنیم. اول صبح به هر حال برنامه قرار نیست روز مخاطب هامون رو خدایی نکرده حس و حالشون رو در ابتدای روز خدشدار بکنه یا ممکنه درگیر بشه ذهنشون به نحوی. سعی میکنیم علاوه بر این که اطلاع رسانی میکنیم یه تعامل احساسی هم داشته باشیم، یه سوال مطرح بکنیم توی برنامه و از مخاطب هامون بخوایم که با ما در ارتباط باشن از اون طریق و اون سوال رو سعی میکنیم طوری مطرح بکنیم و انتخابی بکنیم که یه مقدار حس و حال بهتری رو هم همراه خودش داشته باشه تا متناسب با ساعت برنامه پرانتز خبر مخاطب های رادیو نمایش بتونن شنونده اون باشن و حس خوبی ازش بگیرن.
بسیار عالی، همینطور هست و بسیار برنامه پرباریه. آقای رنجبر میفرمایین که همکارانتون در این برنامه چه خاصی هستن؟
بله حتما، تهیه کننده خوب این برنامه سردار خانم مارال دوستی هستن، یکی از اصحاب رسانه و رادیو که سالهاست در این زمینه فعالیت میکنن، فعالیت مؤثر دارن، خوش سلیقه و توانمند در این زمینه. من خیلی خوشحالم از همکاری با ایشون. آقای کریمی عزیز که میثم کریمی که هماهنگی این برنامه رو بر عهده دارن و البته بیش از این تلاش میکنن در برنامه که مؤثر باشن و بتونن موفق این برنامه رو در کنار دیگر همکارانی که عرض کردم، خود من، خانم دوستی، به سمع عزیزانمون برسونن و البته دوستان دیگری که محمد رضا ایمانیان گرامی هنرمند رو داریم در بخشی از برنامه میاد و از اصطلاحاً پی او وی خودش یا زاویه نگاه خودش به مسائل نگاه میکنه و مطرح میکنه اطلاعاتی رو روی موج رادیویی نمایش. و البته دوستان و همکاران دیگه‌ای که به فراخور اتفاقات و زمانهای مختلف به این تیم کوچیک اما